بسم الله الرحمن الرحیم. استاد امین نژاد، 10 آذر 93، عبارت الحکمه.
حالا میاندیشم که علم پروردگار به ذات خودش امری مسلم، اما علم او به ذات خودش به معنای علم اجمالی به همه اشیاء هست. بنابراین گرچه ذاتش رو تفصیلاً میشناسه ولی اشیاء رو اجمالاً میشناسه. مراد از این اجمال نه اون اجمالی که در بحث‌های سابق از منظر قول صدر متعلم مطرح میکردیم نیستش. اساساً این شخص معتقده که علم به علت علم اجمالی و غیر تفصیلی به معالیل هست. بله، علم تفصیلی به همه اشیاء بعد از تحقق اشیاء شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه علم تابع معلومه، وقتی معلوم متحقق نیستش بس علم به او تحقق، یعنی معلوم وقتی مفصلا موجود نیست بس علم تفصیلی به او هم محقق نیستش، پس بنابراین علم تفصیلی به اشیاء بعد از تحقق اونهاست. این خود نظریه، بله، اجمال در اینجا در مقابل خود تفصیله.
بله، اجمالی معلومه که بهش علم
دارن،
بله،
اینکه میگن بعد معلومه باشه، اینکه علم اجمالی یعنی معلومش به نحو غیر تفصیلی هست، پس علمش هم به نحو غیر تفصیلیه. در اصل میخوام ببین اجمال در مقابل تفصیله، برخلاف دیدگاه صدر متعلم که اجمال رو در دل تفصیل داشت، یعنی در عینی که مفصل اجمال، بلازه اون اجمال به لحاظ متن واحده، این قول به اون دقت ها توجه نداره، فقط میگه چون معالیل به نوع مفصل در ذات نیستن پس معلوم میشه که علم هم علم تفصیلی نیست و به هیچ نحو نمیتونه علم تفصیلی رو در این متن تصویر بکنه. میگه علم تفصیلی جایزش شما اشیاء رو مفصل داشته باشید و اونم بعد از ایجاد هسته. علامه طباطبایی در مقام نقد این قول دو تا نقد میارن. یکی این که همون اشکالی که بر اقوال گذشته بود در اینجا هم هست، چون شما علم تفصیلی حق به ماسوا را که یک کمال هستش از ذات باری تعالی دارید بر میدارید، در حالی که میتوانید جوری توضیح بدهید بر وضعی تبیین بکنید که علم تفصیلی به اشیاء در متن ذات تصویر داشته باشه، شما مطلقا قائل هستید که به هیچ نحو علم تفصیلی به اشیاء تحقق پذیر نیستش. دادم دیگه در بحث سوال عرض کردم، یعنی تو بیانشون این نکته نهفته هستش که به هیچ وجه شما نمیتوانید علم تفصیلی، بله اونی که علم تفصیلی به خود اشیاء به نحو مفصل رو مثل صدر و متعلم و پیروان صدرا میگن، منتها صدرا و پیروان صدرا میگن ما به گونه ای علم تفصیلی به اشیاء را کشف کردیم شما که شما غافل از اون معنا هستید، شما باید اون معنا را متوجه باشید. یه جور می شود علم تفصیلی به اشیاء را در حیطه ذات پروردگار توضیح داد، شما چون متوجه اون نکته فلسفی نشدید دائما فکر میکنید علم تفصیلی به اشیاء فقط یه مدله و اونم اشیاء وقتی مفصل به وجودهای خاص خودشون شکل گرفتن علم تفصیلی اینه، بعد میگید اینا که نیستن پس علم تفصیلی به اینها تحقق نداره. این یک اشکال. اشکال دوم، الان خیلی به اثر ظاهر بیان علامه طباطبایی واضح نیستش ایشون میخواد چی رو اشکال بکنه، ولی حالا چند جور میشه تحقیق کرد، من یه تقریر عرض میکنم. گویا قائلان به این قول مثل حکمای مشا قائل به علم ارتسامی برای حضرت حقن، منتها فرقشون با دیدگاه مشا اینه که مشا علم ارتسامی تفصیلی قائلن چنانچه در قول دهم میاد، ولی اینا قائل به علم حصولی اجمالی برای حق تعالی نسبت به ماسوا هستن. یعنی همون علم اجمالی که برای اشیاء قائلن به نحو حضوری تبیین نمی کنن بلکه به نحو حصولی. خود این کلمه این که اجمال همراه با یک نوع ابهام اینا هستش هم این معنا رو تداعی میکنه. الله میفرماد اشکال دوم این هستش که اساساً علم باری تعالی به نحو علم ارتسامی حصولی نمیتونه باشه، چنانچه مبانیش قبلا گذشت و تذکرش در قول بعد و نقد قول بعد خواهد اومد. ببینید بیان رو. التاسه ما نسب الی اکثر المتأخرین، این چیزیست که به اکثر متأخرین نسبت داده شد و اون اینه که ان علمه به ذاتهی علم اجمالی به الاشیاء، اصلا علم خداوند به ذات خودش یعنی علم اجمالی به اشیاء، چون او علت ما سوا هستش و علم به علت. اینا معتقدن علم اجمالی به معالیل میاره نه علم تفصیلی. فهو تعالی یعلم الاشیاء کلها اجمالاً به علمی به ذاته، به علم یعنی به حسب علمی که پروردگار به ذات خودش داره، اجمالا به همه اشیاء علم داره. و اما علمه و اما علمه بالاشیاء تفصیلا فبعد وجودها، اما علم خداوند به اشیاء به نحو مفصل این بعد از وجودشونه. جز تفصیلی ما نداریم الا اون وقتی که به وجودات خاصهشون شکل بگیرن. صدرا و پیروان صدرا میگن نه، ما یه جور تفسیر دیگر هم داریم که شما ازش غفلت کردید در منطقه ذات. و اما علمه بالاشیاء تفصیلا فبعد وجودها، چرا بعد از وجودشون علم تفصیلی حاصل میشه؟ چون اصلا علم تابع معلومه، لان العلم تابع للمعلوم، علم تابع معلومه، هنوز معلومی قبل از وجودش تحقق نداره تا بخواد علم به او معنا داشته باشه. ولا معلوم قبل وجود المعلوم، قبل از اینکه این معلوم شکل بگیره معلومی نیست تا علم تفصیلی به او هست. بله این قائل معتقد است تمام اشیا به نحوی خاص در حیطه علت تحقق دارند، چون بالاخره علت هستش که اینا رو ایجاد کرده، اما نحوه تحقق اشیا در حیطه علت نه به نحوه تفصیلی است. صدرا و بیرون صدرا میگه نه، اونجا هم تفصیلیه، ولی تفصیلی اونجا با تفصیلی خارج متفاوته. ولی در حقیقت اونی که شما فکر میکنید که به نحوه اجمالی ابهامی میشه، تعین ها معلوم نیست. بله فقط خداوند قدرت دارد که انسانهایی رو ایجاد کند. الان انسان ها کی هن، چی هن، کجا هن، چه موقعی، چه جوری هن، این رزگیر کاری ها معلوم و مشخص نیسته. قدرت ایجاد این اشیا رو دارد، همین مقدار. این صرفا علم اجمالی به اشیا پدید میاره نه علم تفصیلی. و فیه یک ما فی سابقه، در این قول اشکالی که در قول سابق بودم وجود داره، اشکال در قول سابق که چند بار الان تکرار میشه چیه؟ علم تفصیلی به اشیا که یک کمال است، شما ذات باری تعالی را از او خالی میکنید، در حالی که ذات باری تعالی وجود صرفی است که هیچ کمالی از او غایب نیستش. و فیه ما فی سابقه یک دو، الا ان کون علمه تعالی الا نحو الارتسام والحصول ممنوع کما سیاتی. این جمله بر اساس اون چیزی که علامه اینجا آورده خیلی واضح نیست به چی دارن اشکال میگیرن. ظاهرش اینه که این عده معتقدن علم پروردگار به ماسوا به نوع ارتسامی و اصولی مثل شبیه ذهن هستش، چنانچه در قول دهم وجود داره، منتها به نوع اجمالی قائلن برخلاف حکمای مشاء. الان علامه میفرماد که علم باری تعالی به نوع ارتسامی و اصولی باشه اساسا اشکال داره، چنانچه در سطرهای بعد خواهد اومد. و اما قول دهم و آخرین قولی که به عنوان علم پروردگار مطرح میشه همون نظریه حکمای مشاء هست. علامه طباطبایی برای تبیین دیدگاه مشاء در خصوص علم باری تعالی چهار ویژگی از علم باری تعالی رو از نگاه حکمای مشاء تر کرده. اولین ویژگی چیه؟ اولین ویژگی این استش که خداوند متعال قبل از ایجاد اشیا به همه اشیا مفصلا علم داره، اما به نحو حضور ماهیات اشیا با همه نظم‌ها و ترتیب‌ها در نزد پروردگار به این سبب نه وجودات اشیا اونجا حاضر باشه. صدر متعلین همسان اینا میگن وجودات اشیا اونجا حاضر است به گونه‌ای ویژه، توجه فرمودید. برخی های دیگه وجودات اشیا رو توضیح ندادن، میگن ماهیات اشیا مفصلا نمیتونه اونجا حاضر باشه. الان مشا چی میگه؟ مشا میگه پروردگار متعال به همه اشیا علم تفصیلی قبل از ایجاد اشیا داره، اما به ماهی یعنی ماهیات اونها حاضرن نه وجوداتشون اونجا حاضر باشه. یعنی که حالا در خصوصیت بعدی بیشتر واضح خواهد شد. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که این که میگیم ماهیات همه اشیا در نزد خدا حاضر است، نه این که داخل در ذات پروردگار و متحد با ذات پروردگار باشه. میتونید اینا رو جدا جدا در نظر بگیرید، میتونید بگید یک تبیینه، یعنی نه داخل در اشیا است به نحو دخول یک شی در یک شی دیگر، نه متحد با ذات پروردگاره. میتونید یک کاسه بکنید بگید اصلا دخول در اینجا به معنی اتحاده. میتونید بگید نفی دو برداشت مختلف اینجا هست. میتونید بگید نه، اون برداشت که بگیم یک شیء داخل داره، یک شیء یه گوشه‌ای رو پر کرده، هیچ کس این رو قائل نیست. پس اینا در واقع یک چیز رو داره میگه. بگیم تمام ماهیات اشیا داخل در ذات پروردگار است، یعنی ذات متحد با اونها هستش، نه اینجوری نیست. حکمای ماشا میگن اینجوری نیست. پس ماهیات کجا حضور دارن پیش پروردگار؟ میگن ماهیات لازمه وجود پروردگار است، مثل وجود ذهنی و علم اصولی در ارتباط با انسان. الان بله، ما در نقطه سوق نفسمون، اون عمق نفس خودمونم به همه اشیاء علم داریم، اما این غیر از اونی است که ما به نوع علم حصولی ذهنی اشیاء رو پیش خودمون حاضر میکنیم. الان فرض کنید که ما وقتی میخوایم یه چیزی بسازیم، این بر اساس قول درست است، ما در اون سوق نفسمون، نفسمون به لحاظ ارتقاهایی که تا کنون پیدا کرده ذخایری داره به لحاظ عمق نفس. از اون عمق نفس همون اتفاقا باعث میشه که ما در صحنه ذهن میتوانیم طراحی هایی بکنیم، چیزایی بسازیم. اون قابلیت های عمق جانمون باعث میشه که در صحنه ذهن چیزایی رو خلق بکنیم. ولی حالا ما اون به مرحله کار با اون مرحله قبل کار نداریم، تو همین مرحله ذهنی چیزایی رو خلق میکنیم و میآفرینیم، پیش از این که هنوز وجود بهشون بدیم به نحو تفصیلی همه اینا رو خلق. این درسته که از ما جدا نیست، ولی عین ذات ما هم نیست. یک چنین تصویری حکمای مشهد در ارتباط با علم پروردگار به ما سوا به نحو تفصیلی قبل از ایجاد مطرح میکنن. این خصوصیت دوم. خصوصیت سومی که مطرح میکنن هستش که این علم تفصیلی پروردگار به همه اشیا قبل از ایجاد به نحو کلیه. قبلا هم اینو تذکر دادم همونجا که داشتیم معانی مختلف کلی رو عرض میکردیم، یعنی همین اشتراک لفظی در بحث کلی مشکلات فراوانی و کشمکش‌های زیادی بین فلاسفه و متکلمین ایجاد کرد که الان علامه اشاره اینجا میکنه مفصل‌ترش در نهایه اومده. مراد فلاسفه مشهور از این که اینا علی سبیل الکلی هستش یعنی چی؟ علی سبیل ثبات، یعنی متغیر نیست، قبل از ایجاد بعد از ایجاد یکسان هستش. یعنی اگر میگن به نوع کلیه، یعنی جزئی متغیر نیست بلکه جزئی ثابته. کلیاتش هم علم داره، جزئیاتش هم علم داره، تا جزئی ترین جزئی رو هم قبل از ایجاد علم داره به نوع مفصل توی ایده ذهن، یعنی علم حصولی پروردگار مناسب با پروردگار البته علم داره، ولی این ازلی و ابدی، تغییر ناپذیره. یعنی علم پروردگار به کوچکترین تغییری که در این عالم اتفاق میفته اونجا به نحو حصولی حاضره، ولی ازلی و ابدی حاضره، نه اینکه دچار تغییر و تحول بشه، به این سبب نیستش. این خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم اینه که اینا میگن البته نیازی به ترش در اینجا نیست، میگن این علم پروردگار علم عناییه. علم عنایی یعنی چی؟ یعنی علمی است که مستتبع موجودات معلول در خارجه، یعنی منشأ صدور همه اشیاء از حق تعالی همین علم پروردگاره. مثلا برای اینکه قبلا این بحث رو مطرح کردیم، مثل اینکه چطور گاهی اوقات صرف علم منشأ تحقق اموری میشود، علم پروردگار چی هست؟ همینجوری، یعنی خداوند علم داره منشأ تحقق اشیاء میشود. اینجوری نیست که علم داشته باشه حالا صبر کنه یه مدت بعد ببینیم مثلا چیکار باید بکنه، اینجوری نیست. علم به نظام احسن منشأ شکل‌گیری نظام احسن میشه. این چهار خصوصیتی است که در اینجا برای علم پروردگار از دیدگاه حکمای مشاء مطرح شده. بخونیم العاشر ما نسب الى المشائین، این چیزی است که به حکمای مشاء نسبت پیدا کرده. خصوصیت اول ان علمه تعالی بالاشیاء قبل ایجادها به حضور ماهیاتها علی النظام الموجود فی الوجود یه ویرگول ویرگول جدی لذاته تعالی. علم پروردگار به اشیا، خود این جمله جنو خوندیم چندین خصوصیت توش وجود داره. یعنی اولا حکمای مشاء قائلا به چی؟ علم به اشیا قبل از ایجاد، اونم به نحو مفصل، اونم فقط به ماهیاتشون، اونم با تمام نظم ها و تراتیب موجود در بینشون. ان علم او تعالی بالاشیاء قبل ایجادها، قبل از ایجاد اونها به حضور ماهیات، نه وجوداتشون، به حضور ماهیاتشون الان نظام موجود فی الوجود بر اساس اون نظم و ترتیبایی رو که فی الوجود اینه فی الواقع در عالم خارج، در عالم خارج متحقق هستن، همه اینها چی هستش؟ لذات به حضور ماهیات الان نظام الموجود فی الوجود لذاتی تعالی، لذات متعلق به این حضوره، این ماهیات حاضر هستش برای ذات پروردگار. بله؟ نه ان علمه تعالی بالاشیا قبل ایجادها، اون لذاته اونجوری نمیشه. یعنی اینجا رو اگر جور دیگه خوندیم، یعنی تو لهجه باید اینجوری بگید ان علمه تعالی بالاشیا قبل ایجادها، یا میتونید خود همین به حضوره رو خبر بدید ان علمه تعالی بالاشیا قبل ایجادها به حضور ماهیات و الان نظام الموجود لذاتی تعالی. این لذات قطعا مال این حضوره، ولی خبر ان علمه رو چجوری بگیریم؟ ان علمه تعالی بالاشیا یا قبل ایجادها یا به حضور ماهیات ها بگیریم. لا علا نحو دخول فیها و الاتحاد، این خصوصیه دوم، لا علا نحو دخول فیها و الاتحاد بها بل علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، نه به نحو دخول ماهیات اشیا فیها یعنی در ذات پروردگار و اتحاد ذات پروردگار به این ماهیت اشیا. اصلا مشاش این تصور رو نمیتونه بکنه، ماهیت متکثر از ذات پروردگار واحد، عینیت به اتحاد یک امر واحد با متکثرها چه معنایی میتونه داشته باشه؟ لا علا نحو دخول فیها بل اتحاد بها، بل چجوری؟ پس چجوری؟ بل علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، بلکه به نحو قیام همه این ماهیات به ذات اشیا، یعنی عارضه. توجه کردید؟ چجوری هست مثلا صورت‌های علمیه در ذهن ما عارض بر نفسه؟ تمام این صور علمیه، تمام صور علمیه اشیا عارض بر حق تعالی است. بلا علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، یعنی به نحو حصولی، به نحو ثبوت ذهنی چجور اشیا برای نفس ما حاضره و حاصله، همینجوری برای خدا حاضره. این خصوصیه دوم. خصوصیه سوم، علا وجه الکلیت، بر وجه کلیت. علا وجه الکلیت به چه معنا؟ به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. ما اونجایی که کلی اینا رو داشتیم معنا میگردیم، دو تا معنا گفتیم. یه کلی یعنی چی؟ یعنی مفهوم قابل صدق بر کثیرین، جزئی یعنی مفهوم غیر قابل صدق بر کثیرین. بعد گفتیم یه معنی دیگه هم کلی داره، کلی یعنی در واقع امری ثابت که حتی جزئی به معنای قبل میتواند کلی به این معنای اخیر باشد. علا وجه الکلیت به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم، این مراد ما، یعنی علا وجه ثبات. خصوصه چهارم، فاو علم اناییون، فاو علم انایی حصوله العلمی مستت به اون لحصوله العینی، این علم اناییه. البته علم انایی رو ملا صدرا هم قبول داره، منطقه ملا صدرا میگه علم انایی پروردگار اون صور مرتسمهی در ذات حق نیست، صور مرتسمهی که شما میگید نیست، بلکه علم انایی پروردگار چیه؟ همون علمیست که اینه ذات پروردگاره، یعنی پروردگار با چون این ذاتی وقتی علم داره دیگه ایجاد پشت سرش خواهد بود. بله؟ مثل همین رابطه‌ای که صور علمی با نفس ما داره، مثل این، ولی خداوند جوهر نیست.
ولی میخوام بگم که از ذات بالاخره بعد نشأت
بگیره. خب اگر میدونم این مشا این بحث رو اگرم مطرح بکنه، یعنی ببریم تو مخمصهشون رو گیر بندازیم، بگیم که خب این صور ذهنی که شما میگیرین صور ذهنی چیه؟ صور ذهنی رو مشا میگه ازلا و ابدا لازمه ذات پروردگاره. بعدی خیلی فشار بیاریم بگیم که خب چجور شد که این لازمه ذات پروردگار، نمیگیم حالا محلول نمیبریم که شما بحث رو بحث دیگه مطرح، اینا میگن معالیل پروردگار نیستن اینها، چون معالیل باشن میره تو در واقع دایره ایجاد و بعد باز قبل از او باید یه چیزایی داشته باشیم. لذا مشا میگه ما یه ذات داریم، یک مخلوقات داریم، یک امر لازمه ذات پروردگار که این خاصیت ذات پروردگاره. این خاصیت ذات پروردگار نمیتونه جز به معالیل بیاری و بعد بخوای باز دستگاه علیت که چجوری این علت اینو به وجود آورده رو مثلا مطرح بکنی. ذات است و خاصیت ذات پروردگار، منطقه ما میتونیم اونا رو بر اساس مبانی دیگر دچار مشکل بکنیم، بگیم بالاخره شما وقتی مثل عرض تلقی کردید باید این ذات بگونی باشد که این عرض رو ولو ازلا و ابدا داشته باشد نه به نوع ایجاد. اگر اینا رو به اینجا ببریم، اینها همون حرفی رو که قول نهم داره میزنن، یعنی میگن بله تو نقطه ذات، ذات علم اجمالی به ماسوا هست و همون علم اجمالی کافیه برای اینکه این عرض رو در کنار خودش داشته باشه، لازم نیستش که مثلا بر فرض مثال چی داشته باشه، علم تفصیلی پروردگار پیش از اون داشته باشه، چون منجر به تخریب بساطت ذات پروردگار میشه. وجود علمی هست ولی تفصیلی نیست، به نوع اجمالیه. نه وجود علمی، منظور وجود علمی چیه؟
یعنی اینکه به جای اینکه خود وجود این ماهیات
نه یک کمی چیز میخواد، یک کمی مطالعه و اینا میخواد، مطالعه و بعد مقایسه تا بعد ببینید سوالات چجوری میشه. فهو علم عنایی حصوله العلمی مستد به اون لحصول هل عینی. خب و جرا علی هذا القول اکثر المتکلمین، میگن که اکثر متکلمی الله میفرماد همین قول رو قائلن، این همین اعتقادی رو که آیون فلاسفه مشا مطرح کردن در باب علم باری تعالی همین قول رو قائلن، منتها با این که در تمام این امور وامدار آیون حکما هستن، ولی حالا یه گوشه‌ای به نظرشون یه اشکال رسیده، حالا کاش که همین اشکال میسته میگفتن، ولی کار رو به جای خیلی بغرنج کشوندن. و اون است که شما آیون حکما، حکمای مشا قائل هستید علم پروردگار به نوع علم کلیست به اشیا، یعنی منکر علم پروردگار به جزی فر شده. کتابای کلامی از این طعنه به حکما که شما این بحثی که مطرح کردید، یعنی منکر علم خداوند به جزئیات، خداوند نمیدونسته از ازل که ما الان اینجا میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم و این درس و بحث و اینا رو خداوند نمیدونسته و این نقصیست برای پروردگار. قول شما بر اساس مبانی که دارید به اینجا منجر میشه و گفتید کلیه و این اشکال رو داره. و قد جرى على هذا القول اكثر المتكلمين، یعنی میخواد بگه که متکلمین اکثر همین قول رو پذیرفتن. و قد جرى على هذا القول اكثر المتكلمين و ان خطئوه و طعنوا فيه من حيث اثبات الكليه في العلم، اگرچه خطا دونستن این نظر را و طعنه زدن درش از حیث این مسئله، من حيث اثبات الكليه في العلم، گفتن علم رو شما کلی میدونید، یعنی خداوند به جزئیات علم نداره، در حالی که عرض کردیم مرادشون از کلی در اینجا ثابت لایتغیره. فإنهم جروا علی، خیلی اینجا عبارت جالب نیست، فإنهم جروا علی کونهی علما حصولیا قبل الایجاد، بله فإنهم جروا علی کونهی علما حصولیا قبل الایجاد و انه علی حالی قبل وجود الاشیاء و بعده. مثلا اگر و انهم بود قشنگ بود، یعنی در حالی رو که آیون حکمای مشا جاری کردن نگاه خودشون رو بر این که علم پروردگار علم حصولی قبل از ایجاده و این که این علم به وضع خودش هستش قبل از وجود اشیا و بعد از وجود اشیا، این اشاره به در واقع نقد طعن متکلمین داشته باشه، واو باشه بهتر، الان فا هست البته، فا این نهوم جرا علا کونی، فا که اومده آدم مثلا من دوست می‌داشتم این فإنهم رو مثلا بگم یعنی متکلمین، توجه، یعنی متکلمین جرا علا فإنهم، یعنی چجور شما گفتید که متکلمین بر این قول هستن فقط در اون بخش طعنه میزنن، به خاطر اینکه متکلمین حرفشون در باب علم پروردگار این هستش که علم پروردگار علم اصولی قبل از ایجاد، دقیقا مثل حکمای مشا، بله و انه علا حالی قبل وجود اشیا و بعده، برخلاف قوله در واقع، یعنی همه اشیا با تفاصیلش رو خداوند علم داره به نحو ثابت لایتغیر، بازم می‌بینید که جور در نمیاد، یعنی متکلمین به این نکته توجه ندادن. در صورت من فکر می‌کنم فإنهم تا اینجا میخواد بگه حکما این رو میگفتن و متکلمین که طعنه وارد کردن متوجه نکته نبودن. و فیه ما فی سابقه، علامه طباطبایی در نقد قول دهم، یعنی قول حکمای مشا، سه ایراد وارد میکنه. صدر مطمئن خیلی به تفصیل بحث کرده و اشکالات که صدر وارد کرده خب جدیتر و قابل پیگیریتر هست اون چی کردن علامه مطرح میفرماد. سه تا اشکال علامه طباطبایی بر قول حکمای مشا ترک کرده. یه اشکال همون اشکال سابقه، اشکالی که بر چند قول قبلی مطرح بود، علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد در نقطه ذات رو شما اثبات نکردید، بله قبل از ایجاد رو اینجا دیگه متوجه میشید قبل از ایجاد دو تا فضا داره. یه وقتی قبل از ایجاد به طرزی که حکمای مشا میگن تو ذات نمیره ولی قبل از ایجاد هم هست، ولی یه تفسیری قبل از ایجاد داره که صدر و متعلم میگه قبل از ایجاد یعنی در موطن ذات پروردگار به همه چیز علم داره. الان اشکالی رو که علامه طباطبایی میگیره اینه که شما قبل از ایجاد درست کردید ولی در موطن ذات درست نکردید، یعنی ذات پروردگار از این کمال وجودی چیه؟ خالی هسته. بس توجه کرد چی شد؟ نگی خب اینا هم که علم قبل از ایجاد قائلن، بله در این نقطه همگام با حکمت متعالی هستن، ولی قبل از ایجادشون در موطن ذات نمیشه. اما اشکال توضیح کردی رو توضیح کردی، مبناش همین بود دیگه، در نقطه ذات باید داشته باشه. نه همین اشکاله و فیه ما فی سابقه، درش هم اشکالی است که در اقوال گذشته بود. اما اشکال دوم، اشکال دومی است که شما رسما علم حصولی رو برای مجردترین موجود ثابت کردید، در حالی که ما قبلا ببینید این حاشیه که اینجا اومده قد تقدمه حاشیه چی زده؟ چی زده حاشیه؟ کجا هستید شما؟ حاشیه چی زده؟ خب این مال صفحه بعد، صفحه بعد مال اینجاست. فرض که این یکا جا به جا شده، اون یکی که اون ور فلفصل العاشر من المرحله الهادیه عشر این مال این وره، فی خاتمه المدارج مال اون وره. توجه کردی؟ بله؟ آره هر دو تا یکه. حالا در صورت اگر یک اینجا داده که چی فی خاتمه المرحله العاشر، این درست نیست. این مال کجاست؟ این مال قد تقدمه فصل ششمه که اولین سطر فصل ششم هست. این مال اونجاست. تو قد تقدمه فصل ششم چی زده؟ فلفصل العاشر کذا کذا نیست؟ اون مال اینجا هستش. حالا در هر صورت خب قبلا این بحثش گذشت که در مباحث علم عالم معلوم گذشت که در مجردات صرف که هیچ گونه مادیتی ندارن علم فقط به نحو علم حضوری تصویر داره، نه به نحو علم حصولی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که از اختصاصیات علامه هستش، تو اینجا اشکالاتی است که صدران مطرح کرده، در اینجا گفته در جای مختلف علامه این بحث رو مطرح هاشی بر اسفار هم گفته در جای متعدد که آقا شما وقتی که علم ذهنی درست کردید، علم حصولی درست کردید، علم حصولی و ذهنی اساسا شأنش حکایتگری از چیزیست، در حالی که ما الان در کجا قرار گرفتیم؟ ذات هست. شما میخواید علم حصولی باید درست، بعد میخواید موجودات شکل بگیره. خب این موجودات ذهنی و حصولی که تو این حیطه برای خداوند دارید تصویر میکنید، اینا خاصیت ذاتشون حکایتگریه. از چی حکایتگری میکنن؟ هیچی وجود نداره که میخواید حکایتگری بکنن، که چیزی تحقق نداره که میخواید، یعنی ورایی نداره که میخواد این حکایتگری صورت بگیره. بله مثلا شما میگید مهندس الان چیزی رو خلق میکنه، خب بالاخره موادیش از یه جایی گرفته، حکایتگری داره انجام میگیره، داره ترکیب میکنه، این کار رو انجام میده، ولی برای خداوند که چنین حرفی نمیتونیم بزنیم. قبل از مطلق ایجاده هیچ چیزی شکل نگرفته، شکل گیری حقایق به نحو مفهومی و حصولی چه معنایی داره؟ به نحو مفهومی و حصولی یعنی ذاتن حکایتگری از اشیایی. اشیایی ما نداریم در هیچ موطنی، از چی میخواد حکایتگری داشته باشه؟ بی‌معناست. این هم اشکال سوم. و فیه یک ما فی سابقه، یعنی اشکالی هستش که در مراحل قبل گفتیم در اینجا هم هست، ولی توضیح بدید. خیلی از اقوال گذشته اصلا علم قبل از ایجاد رو تصویر نمی کردن. اینا علم قبل از ایجاد تصویر شده، یک نحوه کمال حق تعالی از این منظر تأمین شده، ولی اینا میگن نمیشه این تفصیل رو برد تو کجا؟ تو ذات نمیشه برد، باید یه چیزی مثل ذهن برای خدا تصویر بکنیم. و فیه ما فی سابقه یک. دو، اشکال دوم، الا ان فیه اثبات العلم الحصولی لموجود مجرد ذاتا و فعلا. علاوه بر اینکه در این قول اثبات علم حصولی است برای موجودی که ذاتا و فعلا مجرده، بله اگر موجودی مثل نفس ذاتا مجرد فعلا مادی باشه، فعل بلاز کار فعلا مادی باشه، خب این علم حصولی درباره او معنا داره. شکل گیری پدیده‌ای به نام ذهن و مفاهیم ذهنی در ارتباط با موجود مجرد مادی است، موجود مجرد مادی است که این ساختار برای او قابل جریان است، اما موجود مجرد محض تمام علمش حضوریه، علم حصولی برش معنا نداره. و قد تقدم فی مباحث العلم و المعلوم ان الموجود المجرد ذاتا و فعلا لا يتحقق فيه علم حصولی. این اشکال دوم. اما اشکال سوم، الا ان فیه اثبات وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس الی. علاوه بر این که در این قول این اشکال رو صدر نداره، علاوه بر این که در این قول اثبات وجود ذهنی هست بدون اینکه شما یک وجود عینی داشته باشید که این مقایسه به او بشه و حکایت از او بکنه. این برگردونید اینجوری، وجودهای ذهنی خاصیت ذاتیش حکایتگریه. این از چه حکایت میکنه؟ یه چیزی وجود نداره که این اسباب مقایسه با او بگیم این وجود ذهنیشه. شما اشیا رو وقتی در این مرحله در نظر میگیرید، یعنی چی که میگید علم حصولی این اشیاست؟ وجودهای ذهنی کدوم اشیا؟ اشیایی نیستش که در جایی قبل از ایجاد هستیم ما. قبل از ایجاد خدا رو لحاظ کنید، نه من و شما رو. من و شما اینا رو به تدریج به دست آوردیم، ایجادی بوده، صحنه‌ای بوده، به دست آوردیم و بعد ترکیب می‌کنیم مثلا چیزای جدید. ولی در ارتباط با پروردگار که این حرف نمی‌شه زد. ان فیه اثبات وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس الی و لازمه ان یعود وجودا عینیا آخر للموجود الخارجی. میگه اگر حرف آیین و حکمای مشاره بپذیریم، ما لازمش اینه که قبل از اینکه ما موجودات خارجی داشته باشیم، باید اینها نحوه‌ای تحقق داشته باشند. حالا من نمیدونم چه چیزی تو ذهن علامه طباطبایی بود، میفرماد که این قول برمیگرده به قول چهارم. قول چهارم قول منسوب به افلاطونه. یعنی قبل از اینکه اشیا در عالم ماده تحقق داشته باشند، باید یک موتنی مثلا عالم عقل باشه تا اینا درش تحقق داشته باشند. علل قاعده باید میگفتن این قول برمیگرده به چی؟ قول معتزله. یعنی قبل از وجود خارجیش باید یک ثبوتی در یک جایی داشته باشن، یک عینیت داشته باشن. ظاهرش اینه که باید به اونجا برگردونن. من توجیهی تو ذهنم هست، ولی باز چون صدر متعلین حرفایی در جایی زده که عقول و مفارقات و اینها رو جزء حریم ربوبی حساب کرده، موجود خارجی رو فقط الان ماده به حساب آورده، میشود. ولی الان ظاهرش اینه که برگردونه به قول معتزله. حالا الا ان فیه اثبات وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس الی و لازمه ان یعود وجودا عینیا آخر، لازمش اینه که یه وجود عینی دیگری برای این موجود خارجی متحقق، ان یعود یعنی موجود باشه، متحقق باشه، یک وجود عینی دیگری برای موجود خارجی قبل وجود العینی الخاص به، قبل از وجود عینی اختصاص داشت دارنده به اون شی، باید یک وجود عینی باشه و منفصلا عنه تعالی. اون وجود عینی دیگر با چی باشه؟ جدای از ذات پروردگار باشه، تا این بشه علم حصولی مفهومی او. و یرجع لا محاله الی القول الرابع. لا محاله به قول چی برمید؟ اگه اینا بخواد وجود عینی منفصل از پروردگار داشته باشن و اون وجود خارجیش هم نباشه، پس باید قول چهارم بپذیریم. قول چهارم قول منسوب به افلاطون است. گفتم ظاهرش اگه بخوام اینجوری در نقد سوم به این سبک پیش بریم، باید بگیم این قول برمیگرده به قول معتزله مثلا. خب تا اینجا نقد قول دهم. پس 10 تا قول در ارتباط با علم پروردگار مطرح شد. مواظب باشیم ما میگیم این 10 تا قول رو قبول نداریم، یعنی این اقوال به طور کامل نمیتونه علم پروردگار رو تضمین بکنه. ممکنه اشکالات جزئی محتوایی و مبنایی و بنایی و اینا هم داشته باشه، ولی یکی از اشکالات مشترک بسیاری از اینا اینه که ما بخش‌های متعدد اینا رو قبول می‌کنیم، اما اینکه علم پروردگار منحصر در این مدل باشه و در این شکل باشه، این قابل قبول و پذیرش نیست. فصل پنجم که در باب علم پروردگار بود تمام شد. می‌رسیم به فصل ششم که راجع به قدرت حضرت حق سبحانه و تعالی است. من یه حادثه‌ای نوشتم، حالا دیگه مثلا قبلیش آتیز ننوشتیم، بیره کلی دادیم، حالا هر چیز اینجا داشت کردم خدمتان میگم. اسفار جلد 6 صفحه 307 حدود 100 صفحه کل موقف رابع راجع به قدرت بحث شده. شرح منظومه جلد 3 صفحه 614 در دو فصل مثل نهایه راجع به قدرت بحث کرده. خود نهایی هم در فصل 13 و فصل 14 مرحله 12 راجع به همین بحث قدرت مباحث رو مطرح کرده. تیتری که در فصل 6 اومده اینجوریه، ببینید ما رو شما چجوریه، الفصل السادس فی قدرته تعالی، همینجوریه؟ همه نسخه همینه؟ خب در نهایت الحکمه دو تا فصل ما داریم، فصل 13 و فصل 14. فصل 13 فی قدرته تعالی، فصل 14 فی عمومیت القدرت. در بدای هر دو تا بحث رو با هم دیگه آورده در این فصل، لذا اگر عنوان میخواست خیلی کامل باشه اینجوری بود، فی قدرتی تعالی و عمومیتها، چون اکثر بحثی که در این فصل اومده نه در اصل قدرت بلکه در عمومیت قدرت پروردگاره. نمیگم شما اضافه کنید ولی محتواش اینجوریه. این فصل خلاصه ایست از دو فصل نهایه، فصل 13 و 14 مرحله 12. خب اولین مرحله‌ای که اینجا داره بحث میکنه، این اولین پاراگراف راجع به اصل اثبات قدرت برای حق تعالی است. از اون فراز بعدی فإن قلت که شروع میکنه راجع به عمومیت قدرت حق تعالی مباحثی رو طرح میکنه، و اما اصل اثبات، اصل اثبات قدرت پروردگار در بدایت الحکمه، همینو مفهوم داره ولی اینجوری میگم در نهایه که فرق میکنه، در بدایت الحکمه طی سه مقدمه اثبات قدرت پروردگار میکنه. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول اینه که اصلا قدرت چیه. قبلا ما تو خاتمه مرحله 10 اونجایی که قوه و فعل رو بحث میکردیم، در خاتمهش قدرت رو معنا کردیم، گفتیم قدرت عبارت است از منشأ صدور فعل عالمانه، اون چیزی که مثلا ما فعل ها دو جور داریم، فعل غیر علمی مستند به علم نیست، همون طبیعت خودش کار میکنه، ولی وقتی نه فعلی از روی علم صادر میشه، فعل غیر عالمانه و فعل عالمانه، این غیر عالمانه نه مما من شأنی که عالمانه باشه و روی فعل جاهلانه است، نه منظور این نیست، یا فعل از روی علم سر میزنه در فوائل علمی، یا نه فعل به نوع طبیعی صورت میگیره بدون اینکه علم داشته باشه، شعوری داشته باشه صورت میگیره. در واقع اینا هم این فعلهای طبیعی هم علمی است، ولی علم کیه؟ اون موجودات بالاتر، اون موجودات بالاتر این موجودات رو به گونه ای خلق کردن که از اینا این افعال چی بشه؟ صادر بشه. حالا در صورت فعل یا غیر علمیه یا علمیه، اون فعل علمی بالاخره یک منشأی داره، منشأش رو میگیم قدرت، منشأش رو میگیم قدرت. پس قدرت عبارت است از اون چیزی که مبدا صدور فعل عالمانه میشه. این هر وقت شما دیدید یه چیزی عالمانه داره کار انجام میده، این معلوم میشه توش قدرت وجود داره. خب حالا این مقدمه نخست. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم اینه که ما میدونیم بحث‌های قبل هم حاکی از این بحث مباحث بود، همین فصولی که تو همین مرحله گذروندیم، تمام اشیا مستند به حق تعالی است، یعنی مبدا کل اشیا کیه؟ خداوند متعال. این مقدمه دوم. مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم اینه که تو همین فصل قبلی، هر چی صدا رام بالا بیارن ما تعطیل نمی‌کنیم، توجه کردیم. حالا فصل همین در فصل قبل که گذروندیم اثبات کردیم علم پروردگار عین ذات او هستش، یعنی هم اثبات علم کردیم هم اثبات عینیت کردیم، این مقدمه سوم. اگر این سه تا مقدمه رو کنار هم دیگه بیارید، مقدمه اول قدرت یعنی اون چیزی که منشأ صدور فعل عالمانه میشه، این یک. دو، خداوند متعال مبدأ همه افعاله، خداوند متعال عین علم غیر متناهیه. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این استش که خداوند تمام افعالش را از روی علم انجام میدهد، پس معلوم میشود که خداوند متعال قادرانه کار میکنه، نه طبیعی. ببینید اینجا ما اثبات قدرت میکنیم، نه اثبات اصل قوه و نیرو. اثبات اصل قوه و نیرو به صرف مبدعیت کافیه، حالا هر جور میخواد باشه. ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ اثبات قدرت، اثبات قدرت مبدعیت به اضافه علم میخواد، مبدعیت علمی یعنی قدرت. حالا قبل از اینکه من تطبیق بکنم اینجا رو، یه تفاوتی که تو نهایه با اینجا وجود داره عرض میکنم، با اینکه نهایه کامل تره. در نهایه برای اثبات قدرت سه تا ملاک رو مطرح کرده، مبدعیت یعنی صدور یک فعل، مبدعیت این یک. دو، علم. سه، اختیار. سه تا چیز اگر در جایی باشه این یعنی قدرت، اما در اینجا فقط دو تا ملاک را آورده، یکی علم یکی مبدعیه. الفصل السادس فی قدرته تعالی قد تقدم، که آدرسش گفتیم خاتمه مرحله ده، قد تقدم ان القدرت، من زدم یک مقدمه اول، ان القدرت کون و شی مصدرن للفعل عن علمین. دقیق تر از این هم میشد بحث کرد. کون و شی مصدرن یعنی اینجوری باشه، اینگونه بودن، یعنی اگر شی بگونه ای باشد که فعل عالمانه هسته، همون گونه ای بودن رو میگیم قدرت. قدرت ان القدرت کون و شی مصدرن للفعل عن علمین. این یک. مقدمه دوم، و من المعلومه ان الذی ینتهی الی الموجودات الممکنه و ذات المتعالیه، اون چیزی که موجودات ممکنه به او منتهی میشه ذات پروردگار. تو این مقدمه دوم به گونه ای مسئله عمومیت قدرت پروردگار هم مطرح هست، گرچه الان مد نظر نیست. حالا ان الذی ینتهی الی الموجودات الممکنه هو ذات المتعالیه، اذ لا یبقى وراء الوجود الممکن، اذ لا یبقى وراء الوجود الممکن الا الوجود الواجبی، باقی نمیمونه. شما وجود ممکن رو کنار بذاری چیزی غیر از وجود واجبی نمیمونه. الا الوجود الواجبی من غیر غید و شرط، چون وجود واجبی هیچ قید و شرطی نداره، وجود امکانی قید و شرط میخواد. مثلا همه مشروطن به وجود حق تعالی، به ایجاد حق تعالی. بعضی از میگه شرایط زیاد میخواد، علاوه بر به وجود و ایجاد حق تعالی، عالم عقل باید باشه، عالم مثال باید باشه، ده ها امور متعدد باید باشه. اصلا وجود خیلی از اشیا، همه اشیا، وجود همه اشیا غیر از خداوند مشروطه، وجود مشروط. توجه کردید؟ مثل بعضی مشروط میشن. وجود مشروطه. توجه کردید؟ وجود مشروطه. حالا این مشروطیت بعضی ها کمه، بعضی هم چیه؟ خیلی زیاده. الا پروردگار، پروردگار وجودش مقید به هیچ شرط و قیدی نیست. علامه این جمله رو تاکید میکنم برای این استش که علامه از این بحث استفاده های ویژه میخواد بکنه، چرا انشالله در عبارت های دیگری که از علامه باش آشنا میشید متوجه میشید که زیر این کلمه که علامه داره تاکید میکنه چه نکته هایی نهفته است. خب الا الوجود الواجبی من غیر قید، من غیر قید و شرطن، اصلا نیازی بود من غیر قید و شرطن اینجا بیاره؟ قبلا این بحث رو نداشته، همون میفرمود غیر از وجود امکانی نیست مگر وجود واجبی. فهاول مصدر للجمی، پس خداوند مصدر همه است، یعنی همه از او صادر میشوند. و این مقدمه دو. مقدمه سوم، از سوی دیگر وجود پروردگار عین علم بی‌نهایت اوست و علمه عین ذاته التی هی المبدع لصدور المعالی الممکنه، یه رو بزنید به علتی و یه به ذات برمیگردان، و علم پروردگار عین ذات حق سبحانه و تعالی است که در مقدمه قبلی گفتیم مبدع صدور همه معالی ممکنه. پس شما این مقدمات رو کنار هم دیگه بذارید، خصوصا این دو مقدمه اخیر رو کنار هم بذارید و هر دو تا مقدمه رو با هم دیگه کنار مقدمه اول بذارید، معلوم میشه باری تعالی دارای قدرت هست. فلاح القدره و هی عین ذاته، پس برای پروردگار قدرت است. البته قدرت پروردگارم عین ذات اوست، چون مبدئیت حق عین ذات اوست و علم حق هم عین ذات اوست. قدرت متوقف بر دو مؤلفه بود، یکی علم، دیگری چی؟ مبدئیت. علم و مبدئیت هر دو عین ذات پروردگاره، پس قدرت هم عین ذات حق تعالی است. فئن قلت، از این فئن قلت بحث در ارتباط با عمومیت قدرت حقه، یعنی مستشکل میخواد بگه اینی که شما گفتید یعنی خداوند قدرت مطلقی است که همه چیز به خاطر قدرت او صادر می شود. حالا کسی ممکن برای منکرم داره؟ بله، دو تا گروه منکرم، یکی ثنویه منکره، یکی معتزله منکره. ثنویه منکره که رسما میگه شروری تو این عالم امور وجودی هستن مستند به یه خدای دیگر هست، اونا هم میگن قدرت پروردگار مطلق نیست. یعنی یکی از اشکالات قول ثنوی همینه که قدرت پروردگار مطلق نیست. این یک. دیگری معتزله، چون معتزله قائل هستن که انسان، یعنی موجودات مختار، نمیشود بگیم افعالشون تحت قدرت الهیه، تحت قدرت الهیه. نه، اینجاست که ما باید دقیقا بفهمیم نگاه معتزله به این بحث چیه، و اینجاست که ما میفهمیم خیلی از اقوالی که ما هم میگیم همون حرف معتزله میشه. توجه کردید؟ بله، خدا نیرو و انرژی و اعضا و جواره و اینا رو داده، دیگه خدا حافظ شما رفت اونجا بشینه که ببینه چیکار میکنید شما. ما همینجوری فکر میکنیم، ما فکر نمیکنید. یعنی در واقع این خنده به خیلی از برداشتای خودمون هست. توجه که جدی میگم، ما همه خدا رو یه خدای ساعت ساز میدونیم، درسته؟ ساعت کوکی درست حسابی کنچین یه چند سالی کار بکنه خودش، یه جوری این عالم رو ساخته، انداخته اونور، انداخته اونور، خودش داره کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، خدا نداره که. توجه کردید؟ اگر العیاذ بالله خدا هم نابود هم بشه، ساعت کار خودش رو انجام میده. تا کی؟ تا زمانی که خراب بشه یا مثلا باتریش تمام بشه یا اینا. انشالله برای جلسه بعد. السلام علیکم.
که
نفس الامری
که وجود داره، حقایق
هستن
اونجا خدا هم
اونو علم
داره.
نه اونو قبول کن، خیلی از این بحث
خیلی نه همونجا رو بخوام بحث کنم، میخوام بیام اونجا ماهر انسان قبل از خلق اونجا هستش، درسته؟
هستش، من میترسم.
نه نه منظور همون حقیقتشه دیگه. نه حق داره
خودش، خودشه،
درسته؟ خب علمم حضور
لاغم بگید نفس الامر معنایی که وقتی برداشت غلط نشه،
درسته؟ من میگم
معنایی چیه؟ گفت بگید هر چیز خودش خودشه، در اینکه خودش خودش باشه به چیزی احتیاج نداره که.
بعد میگیم که علم چیه؟ حضور شیء اون شیء، درسته؟ علم حضوره. خب این حضور مگه معنای وجود نیستش؟ خب بعد جلو تو باب نفس الان پیادش میکنیم، اون وجود وجود اصیل یا وجود وابسته به اصیل هستش دیگه. خب این هستی خودش خودشه، نه اصیله نه وابسته به وجود اصیله.
چیکار می‌خوام؟
خب علم حضوری نیست، علم حضوری خداوند چجوری نسبت به نفس الان قابل تصوره؟
خب بالاخره همه اون نفس الان دیگه میخواد محقق بشه در ذات پروردگار که هست که.
این که آره در ذات اون که ممکن نمیشه. گفتیم خارج از ذات اون نفس الان دیگه خداوند داخلش
هست. نه خود خداوند آیا به لحاظ کمالات غیر متنایی که داره؟
بله ممکن اون
همون نفس الان نظام احسن رو در خود متحقق داره به عنوان لوازم کمالات.
اما غیر اون نفس الامری که تو خارج،
اما غیر از اونه. خب حالا ما کسی برگرده بگه که این یکی رو به نفع علم حضوری میدونه، همین مقدار کافیه.
این کار درسته، اینو قبول دارم. به اون خارجی شوری علم داره،
اون خارج نیست.
شما فهمیدید نفس الامری که تو ذاتشه، این همون نفس الامر خارجه.
نه خارج معنا نداره، خارج چیه؟
نه مگه خودش خودشه که خدا نکرده که هر چی خودش خودشه که خدا نکرده.
خارج به این معنا
مسئله. آره آره منم اینه. به این چوری علم داره؟ آره به این چوری علم داره؟ نه به چه جواب میدی اینا جان؟
چی عرض میکنم خدمتتون؟
جوابش هست.
خب من خودم اینجوری فکر میکنم که اون نفس الامری که مطرح میکنیم
کسی خود خودشه،
ظاهرا توضیحش یعنی تبیینش در ارتباط با پروردگار جز با شکلی علم حضوری برای خدا شکل نمیده.
خب بعد علم حضوری بعد چجوری تصور کنیم؟
علم حضوری که داره هیچی.
آره علم
نسبت به اون چیزایی رو که نظام های غیر احسن علم حصولی داره، گرچه بعضی ها ممکنه که حتی همین نظریه نفس الامر میگن ممکنه به گونه‌ای برگردونن به ذات حق تعالی، بگن وقتی در ذات پروردگار نظام احسن خوابیده لازمه اون نظام های غیر احسنه، از باب التفات به نظام احسن لازمه اونها رو در دل همون علم حضوری در میاره.
لازمه شو اما خودشو باز به همون
خودش خارج خودش نفی اونها لازمه ذات پروردگاره، نفی اونها.
خب درسته، اینا
اینم بازم این مسئله به اونها علم حضوری داره.
نه بچه علم حضوری داشته باشه اونا که حاضر نیست بازم علم حضوری میشه اصلا.
نه حاضرن به نفع حیثیات. مثل اینکه مثلا میگیم این کتابه ولی دیگه میز نیست، صندلی نیست، سنگ نیست، فلان نیست، نبودن اونها همه اینجا حاضره. نبودن سنگ اینجا واقعی، از این باب خداوند علم حضوری به اونها داره. گرچه اون کس کردم خودم بیشتر مایلم، نمیخوام حکم قطعی بدم، مایلم که بگم به لحاظ نظام نفس الامر به نظر میرسه که باید علم حصولی مطرح بشه، ولی اونایی که بخوان علم حضوری تفسیر بکنن بدین سبب توضیح میدن.
یه حکایتگری داره میکنه از اون دیگه، علم حصولی که بگیریم،
علم حصولی رو بگیریم، اگه علم حضوری کسی بخواد توضیح بده میگه
نه شما که خودتون میگین علم حضوریه، یعنی حکایت داره یعنی کنه داره
از بگیری داره. اشکال سوم علامه رو میتونیم بگیم
شما
اشکال سوم علامه وارد نیست پس
کجا اصلا یواشی گفتم
یواشی گفتم
یواش گفتم
یا ضبط نشد مثلا بس
نه دیگه این رزوم کم ضبط میشه
وجودات اگه ما بحث وجود خارج و وجود ذهنی مطرح نمیکردیم شما گفتید این وجود ذهنی خواسته باید که اگر از وجود خارجی بیرونی درسته
خب
مهمایت اصلا کلا اینجا دست بیرون کرد بعد به این میگفتیم این وجود مثلا فرض کنید حالا حکایتگری حالا وجود ذهنی هرچی چه اشکال داره که ما علم پروردگار قبل از ایجاد تو مرحله ذات از این سنخ بدونیم، یعنی بگیم که همه وجودات ذهنی این به حالا این وجود که حکایتگری داره میکنه
میدونم از چی حکایتگری میکنه.
نه این اشکال سوم جواب براش داریم، یعنی فرض کنید الان قول مشایخ که دارن بهشون خیلی فشار میاریم بگی که این وجودی که تو اون مرحله ذات پروردگار وجود داره از این ماهی ها وجودات ذهنی هست، یعنی مثل وجود ذهنی که تو ما وجود داره مثلا
و دیگه همین بس همین دیگه.
نه اونی که صدرا میگه که وجود خود اون اشیا به نحو اعلا و اشرف در ذات پروردگار وجود داره با این فرق
میکنه.
بله فرق میکنه. اشکال این قول چیه اگر پس میداره اشکال سه علمه رو بذاریم کنار؟
آره علم اصولی برای مجلدات معنا نداره.
چرا؟
اون بحثی که قبلا مطرح کردن که این برای مکانیزم
ما لازم اصالت وجود نگاه کنیم یه سری وجودات هم در ذات پروردگار حالا به یه نفس
ذات که نمیشه گفت که
بالاخره هم وجود ذهنی هم خودش یه وجودی بود و یه ماهیت دیگه یه وجود خارجی بودونه. اون وجود ذهنی الان وجود ذهنی که در ما وجود داره تصویری که از خارج تو ذهن ما به وجود میاد خودم یه وجود دیگه
اون که وجود ذهنی
میشه. نه میدونم اون موقع قسمت حکایتگری پیش میگیم وجود ذهنی، یعنی چشممون رو بدوزیم اون حکایتگری از خارج و اون حالت میگیم وجود ذهنی، اما خود اون خاصیت یه وجودی بود در ذهن ما در نفس ما. خود چرا عذیت میکنید میکنید
خاصیت یک وجودی ذهنی نیست
همون خارجیه نفس هم
وجود خارجیه
اینو متوجه هم یک کیف نفسانی در ما به وجود
صدرا همینه میگه این وجود خارجی که شما میگید این چی یکی از اشکالی صدرا میگیره همینه شما وجودی میخواید بگیرید غیر از فقط این معلول چی اینجا وجودی اینجا دیگه
حالا این وجود دقیقاً به یه متن وجودی واحد تمام
میشه یا بگو این وجود داره یا اون وجود داره دیگه کدوم میگی بالاخره یا بگو این وجود خاصه به خودش داره
یه وجود نیست تو میگم یه وجود خاصی که کامل حکایتگری داره میکنه از این ماهیات بیرونی مثل کیف نفسانی نسبت به نفس اینو در نظر بگیرید
یه خورده فکر کنین
نه جدی الان جدی فکر کردیم روی کیف نسبت کیف نفسانی با نفس چه جوریه حالا شما اینو به جای که تمیز به دو وجودش کنید آخر سر اونجا تمیز به یه وجودش کنید کیف نفسانی خودش یه وجوده یه ماهیت یه اسم کیف نفسانی در این حال کامل داره حکایتگری از ماهیت خارجی میکنه درست شد دقیقاً همینو بیارید بالا تو ذات پروردگار اما اونو یه وجود اینم یه وجود منحاز دو تا از هم دیگه نکنیدش با یه وجود به یه متن وجود اینا متحققن همون چیزی که میگه
خب نسبت اینا با ذات پروردگار چیه
نسبت کدوم
نسبت همین در واقع صور علمیه با ذات پروردگار عارضه بر اونه یا به نوع اندماجی یعنی مثلا یه بحث دیگه این است که آیا اعراض در مجردات راه داره یا همش به نوع اندماجیه کمالات اندماجیه آیا اونا به نوع جوهر و عرضی حالا کنم کلاس جوهر که ماهویتش ندارم در عقول پایینتر همینه در عقول پایینتر جوهر و عرضی هم صفات ویژگی هاشون یا اینکه نه همه کمالاتشون عین وجود و ذاتشون اینجوری که دو تا ساحت داشته باشن ساحت مغز و ساحت مثلا نه تمام صفات در حال اندماجیه
اندماجی باشه
دیگه نمیتونه صورت ذهنی باشه صورت ذهنی متأخر از ذاته یعنی لازمه یه ذاته این در تمام وجود حق نیست انتزاع نمیشه از همه وجود حق انتزاع نمیشه
برای اینکه ماهیت بکنیش کنیم ولی اینکه اینجا ما داشتیم تشبیه ایجاد میکردیم دیگه اما آخر سر میخواهم بگیم علم یعنی دقیقا نمیست که منشا میگه فقط اینو بیادش تو مرحله ذات با بحث وجودی یکیش کنید
یکیش کنید میشه اندماجی
اندماجی بشه
ایشون اندماجی نمی کنن نه اینا میگن واسطه یش کنیم اندماجی این هم حرف مناسب را که
این صفحه هم مناسب را پایین که فهم کن آخه اصلا ما میخوایم بگیم به این ماهیات
نه دیگه مفاهیم نیست اونا دیگه اونم که معقول ثانی توجه که همیشه معقول ثانی انتظار از متن وجود پروردگار ماهیت اینه اینو میگم ماهیته ولی ماهیت علمی نه ماهیت عینی مثل مفاهیم ما اونم نه خود ماهیت به معنی مفهومی این حوزه ما اگرم شما میخواهید بگید میشه عین ذات پروردگار مثل همه معقوله ثانی فلسفی دیگه
نه اصلا اینا همینو میگن
مثلا
عین این صدرا عین ذات از نظر بگیری بعد میگن این ماهیات خارجی رو نشون میده چیکار
نه نشون نمیده خودش ماهیتیه از باب اینکه کلیه طبیعیشون واحده یک جور شان حکایت این جنس
از این منظورم که دقیقاً بعد این شیء بیرونی تو همین لحظه خاص رو نشون بده دیگه
نشون چرا بده نشون دادن این به نحو علم حضوری نشون دادن دو جور داریم یه نشون دادنی که به نوع علم حضوری خودش مقصوده، نه چیز دیگه است. یه وقتی به نوع علم حضوری، علم حضوری یعنی یک چیزی است که خودش منظور نیست، خودش مرآت است برای چیزی. شما داره چیزی نیست، اصلا نمی‌بینید.
اگر به صورت اعراض تعریف کنیم، اونم که میگن که برای مجردات اعراض
اگر...